ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. کاخ کرملین اعلام کرد پوتین استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت. سقوط یک هواپیمای آموزشی در تبریز 3 کشته بر جای گذاشت. و سخنگوی وزارت خارجه ایران از پیشرفت در مذاکرات وین خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا خواهد کرد که به موجب آن استقلال دو منطقه جدایی طلب اوکراین به رسمیت شناخته خواهد شد. بنابر اعلام کرملین، رئیس جمهوری روسیه در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان بر تصمیم خود صحه گذاشته و اعلام کرده است که در آینده نزدیک این قصد خود را عملی خواهد کرد. در همین حال اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر مسکو این دو منطقه را به خاک خود ضمیمه کرد یا استقلال این مناطق از خاک اوکراین را به رسمیت بشناسد، 27 کشور این اتحادیه روسیه را تحریم خواهند کرد. رویترز در گزارش خود آورده که اعلام این خبر از سوی کرملین میتواند دستاویز لازم برای گذشته ارتش روسیه از مرز اوکراین و تهاجم به این کشور را آغاز کند. این در حالی است که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم از همه طرف‌ها در بحران اوکراین خواسته از اقدامات یک جانبه که تمامیت ارضی این کشور را خدشه‌دار خواهد کرد بپرهیزند. در خبر دیگر، در ادامه افزایش تنش‌ها پیرامون حمله احتمالی روسیه به اوکراین، شاخص بورس مسکو روز دوشنبه 13% سقوط کرد. همچنین واحد پول ملی روسیه روبل 2% از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. کشورهای غربی و ناتو میگویند روسیه بین 160 تا 190 هزار نیروی نظامی خود را برای حمله به اوکراین در مرزهای این کشور مستقر کرده است. روسیه این اتهام را رد کرده، اما میگوید ناتو باید نگرانی‌های امنیتی این کشور از جمله احتمال عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را رفع کند. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی نظامی F-5 در منطقه مسکونی در تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنرور، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، دلیل این رخداد را نقص فنی عنوان کرد.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدنی طالبان به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوذ در منطقه یکت ترامپ برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام های امدادی در تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ کادر آموزشی در مدرسه حضور نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد.
گفتگوها پیشرفت های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خود همچنین شورای عالی امنیت ملی را مرجع تصمیم گیری درباره مذاکرات وین توصیف کرد. شورای عالی امنیت ملی ایران که رؤسای 3 قوه در آن حضور دارند، مستقیما توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هدایت می شوند. اشاره به نقش این شورا در حالی مطرح شده که 250 تن از نمایندگان مجلس روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار دخالت مجلس در روند تصمیم گیری مذاکرات وین شده بودند. در خبر دیگر، وزیر خارجه اسرائیل هم روز دوشنبه از احتمال احیای توافق هسته‌ای در جریان مذاکرات وین ابراز نارضایتی کرد. یائیر لپید گفت که اسرائیل از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران ناراضی بود و از احیای این توافق ناراضی تر است. با این وجود، وزیر خارجه اسرائیل بر ادامه رایزنی‌های کشورش با آمریکا درباره موضوعات مربوط به برجام تأکید کرد. دادگاه حمید نوری روز دوشنبه در استکهلم سوئد با شهادت یک شاهد دیگر ادامه یافت و حمید اشتری، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق، در این جلسه شهادت داد که حمید نوری را در سالهای 1366 و 67 در زندان گوهردشت دیده است. آقای اشتری به اتفاق ایرج مستاقی اولین شکایت را علیه حمید نوری ثبت کرده و از شاکیان اصلی حمید نوری است. روز دوشنبه او به عنوان شاهد گفت که 2 سال بعد از آزادی هم حمید نوری را دیده است. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در گوهردشت کرج مشارکت داشته، اتهامی که خود او رد می‌کند. و اما در ماه‌های اخیر با افزایش اختلال اینترنتی و ادامه کندی سرعت اینترنت در ایران، این گمانه مطرح شده که هدف از این اقدام محدودسازی هرچه بیشتر استفاده از شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام است. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی امیر رشیدی پژوهشگر امنیت اینترنت در آمریکا را جویا شدم.
بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و مشاهداتی که کردیم، تقریبا 5 یا 6 ماه هستش که خیلی هدفمند بر روی ترافیک اینستاگرام اختلال به وجود میاد و در واقع پهنای باند کاهش پیدا میکنه. البته این بخشی از کاهش پهنای باند بین‌المللی هستش، اما تمرکز عمده روی در واقع اپلیکیشنی مانند اینستاگرام هستش. من به نظرم میادش که این در واقع به نوعی اجرای چراغ خاموش طرح سیانت هستش و از طرف دیگه در واقع پیگیری مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چون ما میدونیم شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه‌ای داره مبنی بر این که اگر که میزان استفاده از یک اپلیکیشن غیر ایرانی از یک حدی بیشتر بشه، در واقع باید ترافیک اون اپلیکیشن محدود بشه. این حد رو ما نمیدونیم چقدر هست، یعنی اعلام نکردن، اما میدونیم که در واقع این موضوع رو دبیر شورای فضای مجازی فیروز آبادی بارها در مصاحبه‌هاشون گفتن. به نظر میاد در واقع روش جدیدی که ایران داره به کار میگیره این هست که مسئولیت فیلترینگ رو قبول نکنه، ولی در مقابلش در واقع به حدی استفاده از این اپلیکیشن ها رو دشوار بکنه با اختلالایی که ایجاد میکنه که مردم خودشون خسته بشن و اون اپلیکیشن ها رو رها کنن. نمونهش وایبر هست که در گذشته دقیقاً همین اتفاق براش افتاد.
آقای رشیدی، الان این پرسش مطرح هست که چرا مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی در برخورد با اینستاگرام مثل توییتر و تلگرام برخورد نکردند و این شبکه تا به الان مثلا در دسترس بوده؟ چطور پیشتر این محدودسازی و به اصطلاح مسدودسازی صورت نگرفته؟
ببینین، از زمانی که پروژه اینترنت ملی یا حالا به گفته آقایون اسمی که گذاشتن روش شبکه ملی اطلاعات را افتاد، استراتژی برخورد تغییر کرده، یه مقدار استراتژی نرمتر شده و به این معنا که تلاش میکنن سیاستشون بر این هستش که با فراهم آوردن خدمات داخلی و تشویق مردم به استفاده از اونها، که بخشش هم به هر حال شما کار نمیتونی بکنی، شما وقتی مثلا در ایران زندگی میکنین بالاخره میخواین تاکسی بگیرید، اوبر که تو ایران نیست، در نتیجه شما باید برید از سرویس مشابه داخلش استفاده کنید، آمازون به خاطر تحریما نمیتونه بیاد ایران، شما باید برید در نتیجه از سرویس مشابه داخلش استفاده کنید، تمام این بیزینس ها به خاطر تحریما نمیتونن بیان ایران، در واقع شما مجبور میشین برید از اون استفاده کنید. دولت داره در واقع از این، حکومت داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه و در واقع مردم رو هول میده به سمت اینکه از این محصولات داخلی استفاده کنن. استراتژی برای اینستاگرام هم که حالا در واقع شما به دلیل تراکنش مالی تحریم ها مانعش نمیشه و نیازی ندارید، حداقل اگه نخواید تبلیغ بدید، در واقع بر همین هستش که سایر شبکه ها هم به همین شکل نسخه های مشابه داخلی درست بکنن براش و در واقع بدون اینکه بگن مسئولیت فیلترینگ رو قبول کنن که طبیعتاً باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، با ایجاد اختلال کاری بکنن که شما خسته بشید و بگین که خب من عطاش رو به رقاش بخشیدم، وقتی که دارم بقیه سرویسام از داخلی ها میگیرم، خب اینستاگرام هم میرم از داخلی استفاده میکنم. برای من این استراتژی برای این به وجود اومده که در واقع بتونن نارضایتی رو کنترل بکنن، اما خب به هر حال تو دنیای امروز این به این شکل به این راحتی هم اتفاق نخواهد افتاد، کما اینکه طرح صیانت هنوز با وجود اینکه به نظر میاد چرا خاموش اجراش میکنن، هنوز به لحاظ قانونی نتونستن زیر بار تصویبش برن.
آقای رشیدی، پیامدهای اقتصادی محدود شدن اینستاگرام برای کاربران ایرانی چه خواهد بود با توجه به اینکه میدونیم بسیاری از خدمات آنلاین در همین شبکه اجتماعی داره عرضه میشه؟
مدل در واقع کار مالی که روی اینستاگرام در ایران اتفاق میفته با همه جای دنیا متفاوته. دلیلش هم 2 مرتبه بحث تحریم هست. شما در جاهای مختلف دنیا به دلیل اینکه دسترسی داری به شبکه مالی و بانکی، خب از طریق خود اینستاگرام میتونین شما در واقع خرید و فروش رو انجام بدین، برین تو بازار خود اینستاگرام و این کارو بکنین. تو ایران اینجوری نیست. در نتیجه شما یه سری واسطه داری و خیلی وابسته به این هستی که صفحت دیده بشه در جاهای مختلف. مثلا فرض کن گروهی از زنان در سیستان و بلوچستان هستن که سوزن دوزی میکنن. اینو میان تو اینستاگرام تصاویرش میذارن و در واقع از اون طریق امرار معاش میکنن. و هنرمندها خیلی مثلا این کار رو انجام میدن، موسیقیدانها یا هنرمندهایی که در واقع بر اساس تصویر یا صدا دارن در واقع کار میکنن، خب اونا مثلا بلیط های کنسرتشون رو اونجا میفروشن یا کارهای از این دست رو اونجا انجام میدن. اما به اثرات جانبی هم داره. وقتی پهنای باند بین المللی کاهش پیدا بکنه، درسته که هدف اینستاگرامه و اینستاگرام بیشتر از بقیه آسیب ببینه و کسانی که دارن روی اینستاگرام در واقع کسب و کار انجام میدن بیشتر آسیب میبینن، اما شما اگه همین الان به توییتر نگاه بکنین، خیلی از پست ها رو میبینین که افراد دارن میگن که ما داریم مثلا فرض کنید برای کلاسمون، کلاس درسیمون از فلان پلتفرم استفاده میکنیم، ولی چون پهنای باند بین المللی کاهش پیدا کرده اونجا ما دچار مشکل شدیم. بنابراین نه تنها آسیب های اقتصادی به مردم وارد میکنه که میدونیم در حال حاضر به شدت از نظر اقتصادی در مضیقه هستن، حتی در حوزه های دیگه مثل آموزش هم داره این آسیب ها رو وارد میکنه.
اما مجموعه از آثار پرویز تناولی، هنرمند سرشناس، این روزها در نمایشگاهی در پاریس به تماشا گذاشته شده است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
گالری نیکولا فلامل 13 سال است با این هدف در شهر پاریس راه اندازی شده که آثار تجسمی هنرمندان پیشکسوت و جوان ایرانی در داخل و خارج را به دوستداران هنر و مجموعه داران معرفی کند. این گالری به مدیریت حسام خلعتبری و یاسی متخالچی فعالیت خود را ابتدا با ارائه آثاری از زنده یاد پرویز کلانتری، طراح، نقاش و ابداع کننده سبک موسوم به کاهگلی آغاز کرد. گالری نیکولا فلامل نمایشگاه این بار خود را به ارائه بخشی از هنر جواهرسازی پرویز تناولی، هنرمند سرشناس ایرانی و بین المللی اختصاص داده. هنرمندی که مجموعه مجسمه‌هایش با نام هیچ طرفدارانی در حراج‌های جهانی خرید و فروش آثار هنری دارد. به عنوان مثال تنها یکی از مجسمه‌های آقای تناولی به نام پرسپولیس 13 سال پیش به مبلغ 2,500,000 دلار در حراج کریستی به فروش رسید. پرویز تناولی علاوه بر مجسمه سازی دست توانایی هم در هنر جواهر سازی دارد. مجموعه ای از این هنر این روزها در گالری نیکولا فلامل به تماشا گذاشته شده و حسام خلعتبری مدیر آن در این باره اینطور به رادیو فردا گفته.
این نمایشگاه کارهایی از آقای تناولی و گذشته نگریست، کارهایی که از زمانهای گذشته انجام دادن و همیشه ایشون میگفتن که اینا جواهرالات نیستن، اینا بیشتر مجسمه های کوچیکی هستن که مردم میتونن به صورت آبی یا انگشتر یا سنجاق سینه استفاده کنن، ولی به دید مجسمه آقای تناولی گفتن من میخوام مثلا کوچکترین مجسمه هیچ بنزه بند انگشت درست کنم. و از تمام شهرهای مختلف اروپا و از امریکا و از ایران مخاطبین بسیار زیادی داشتیم، زنگ زدن و کارها رو سفارش دادن و دعوت. بسیاری از کارهام فقط برای نمایش بودم و یه مقدار زیادشون هم باید میموند که برمیگرده به موزه آقای تناولی در تهران، ولی میخواستن که تو اروپا برای اولین بار این کارها دیده بشه. حتی وزیر سابق هنر کشور فرانسه آقای فریدریک میتران تشریف آورده بودن برای این نمایشگاه. تعدادی که ارائه کردیم 70 خورده کار مختلف از گردنبند و انگشتر و سنجاق سینه و اینا مجسمه های کوچیکی هستن که تزیین کردن و به وجود آوردن. آقای تناولی هم کار ارتشون با برنز بوده، ایشون با برنز کار میکنن، با نقره کار کردن، متریال های مختلفی رو بعد آوردن وارد کردن که توش رنگ هست، همه چی وجود داره، ترکیبات مختلفی رو آقای تناولی وجود ارائه کردن.
پرویز تناولی مجسمه ساز، نقاش و مجموعه دار سرشناس ایرانی که این روزها بخشی از مجموعه هنر جواهرسازیش در گالری نیکولا فلامل در شهر پاریس ارائه شده، یکی از پیشگامان سبک و شیوه موسوم به سقاخانه در ایران است. این هنرمند پیشکسوت بنیانگذار مدال هنری در ایران است و 50 سال است هنر جواهرسازی را نیز که پیشینه 3000 ساله در ایران دارد زنده کرده. آقای تناولی پیش از این به رادیو فردا گفته بود همان مضامینی که در مجسمه های او نهفته در جواهرهای ساخت او نیز جاری است، بنابراین هیچ تفاوتی میان این دو هنر وجود ندارد. نمایشگاه هنر جواهرسازی آقای تناولی تا پنجشنبه هفته آینده در گالری نیکولا فلامل در پاریس دایر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی خبر در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.